و اما سحرگل خانومی که از پاکستان آمده است، هنگام بازدید از علاقه خود به ادبیات پارسی به ویژه شعرهای مولانا گفته است. هدف او از یادگیری زبان پارسی در این دوره تقویت زبان گفتاری است. همچنین برای گلشاه، شیما و دریا، دختران جوانی که از ترکیه آمدند، میگویند زبان پارسی واژه‌های مشترک بسیاری با زبان ترکی استانبولی دارد و میتوانند فرصت‌های شغلی بیشتری با تسلط بر این زبان داشته باشند. این دوره دانش افزایی زبان پارسی ادامه دارد و قرار هست فارسی آموزان سفری به یکی از شهرهای ایران هم داشته باشند. حال که دیدگاه‌های دوستان را در مورد زبان پارسی شنیدیم، می‌رویم بخشی را می‌شنویم از زبان یکی از دوستان خبرنگار و فعال فرهنگیمان، جناب حسین بیوک در کابل، که در مورد فعالیت‌های فرهنگی در کابل برای ما گفتند.
بشنویم و برگردیم.
خدمت شما و مخاطبان عزیزی برنامه شما سلام دارم. من حسین بیوک، خبرنگار و فعال فرهنگی در کابل هستم. بیشترین فعالیت ها در افغانستان، به خصوص در کابل، در حوزه زبان فارسی از سوی نهادهای غیر دولتی صورت می گیرد. این برنامه ها را انجمن های فرهنگی و ادبی برگزار می کند. انجمن ها از کارنامه شاعران و نویسندگان با برگزاری شب‌های فرهنگی همچنان راه‌اندازی شب‌های شعر در کافه‌های کابل قدردانی می‌کند. بیشترین برنامه‌ها در کابل به صورت نشست‌های هفتگی یا ماهانه دایر می‌شود. در این نشست‌ها کارنامه شاعران و نویسندگان مورد نقد و ارزیابی قرار می‌گیرد. در این برنامه‌ها شهروندان، نویسندگان و شاعران و داستان نویسان حضور می‌یابند. نقش دولت در قسمت زبان فارسی زیاد پررنگ نیست. فقط هفته گذشته یک سمینار دروزه زیر نام گهواره زبان فارسی دری در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود که در این برنامه شاعران و نویسندگان روی زبان فارسی دری صحبت کردند و رئیس جمهور غنی نیز در این برنامه گفت که نسبت به ایران در افغانستان بالای زبان فارسی دری کار کمی صورت گرفته است. سفارت ایران و سفارت فرانسه در افغانستان نیز برنامه‌های فرهنگی دارد. رایزنی فرهنگی ایران در کابل نشست هفتگی دارد زیر نام در ساختن با حافظ که در این برنامه دانشجویان و نویسندگان نیز حضور می‌یابند. در حوزه زبان فارسی در بخش کودکان نیز برنامه‌های روی دست است. گروه گهواره در کابل فعالیت دارد و کتاب‌های را برای کودکان به زبان فارسی نشر و چاپ می‌کند. این گروه کتاب‌ها را از زبان‌های اصلی آنها به فارسی برگردان می‌کند و در بسیار موارد به زبان ازبکی و پشتو نیز فعالیت میکند. از این کتابخوان صحبت های مرا دنبال کردین، از شما سپاس گذارم.
صحبت های حسین بیوک رو شنیدیم، اهل افغانستان. خب همچنان خبرها رو با شما مرور میکنیم.
و اما من همراه با رویداد آخر همراه شما هستم. بانک داده های کرسی های زبان پارسی خارج از کشور رونمایی شد. سند راهبردی کرسی های زبان پارسی و بانک داده های این کرسی ها در نخستین نشست انجمن علمی و برنامه ریزی گسترش زبان پارسی رونمایی شد. با گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست انجمن علمی و برگزاری گسترش زبان پارسی با حضور حسین سالار آمولی، قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل برگزار گردید. در این نشست هموندان انجمن علمی و برنامه ریزی گسترش زبان پارسی در دانشگاه‌های کشور، نمایندگان نهادهای مختلف از جمله سازمان فرهنگ و ارتباطات، وزارت امور خارجه، در سازمان امور دانشجویان حضور پیدا کردند. برنامه‌های تازه معاونت، روند تازه فرستادن استادان و مهنگان یا کلیات آزمون سامفا بیان شد و سرفصل‌های درسی رشته زبان و ادبیات پارسی خارج از کشور، سند راهبردی کرسی‌های زبان پارسی و بانک داده‌های زبان پارسی رونمایی شد. البته من یک توضیحی در رابطه با واژه سامفا برتون بتون. واژه سامفا مخفف سنجش استانداردهای مهارت فارسی هست که یکی از آزمون‌های بسیار مهم برای برگزاری آزمون زبان پارسی از پارسی آموزان گرفته می‌شود.
درود بر شما. رویدادمون به پایان رسید، اما شما گویا هدیه‌ای هم برام آوردید، یه موسیقی خوب.
بله، من یک موسیقی پیشکش می‌کنم برای شنوندگانمان از احمد ظاهر، یکی از خوانندگان مشهور اهل افغانستان، به نام ای ساربان.
ای ساربان رو بشنویم با شعری از سعدی شیرازی و صدای زیبای احمد ظاهر. از شما هم خداحافظی می‌کنم.
من هم به شما و همه شنوندگان بدرود می‌گویم.
درود به شما گویشوران زبان فارسی و همراهان رادیو ایران، هر جای این کره خاکی که صدای ما رو میشنوید به شما سلام میکنیم و سپاسگزاریم که پارسی گویان رو همراهی میکنید. میهمان این بخش آقای دکتر سید محسن حسینی هستند، استاد زبان و ادبیات فارسی و مدرس اعزامی وزارت علوم به کشور گرجستان. سلام میکنم به شما آقای دکتر سید محسن حسینی عزیز، خوش آمدید به پارسی گویان.
با نام و یاد خدا بنده هم خدمت شما و شنوندگان فرهیخته برنامه پارسی گویان عرض سلام و ادب و احترام دارم.
درود بر شما. میخوایم سلسله گفتگوهایی با شما داشته باشیم و در برنامه‌های متفاوت پارسی گویان بهره ببریم از صحبت‌های شما و از تجربیاتتون در تدریس زبان ادب فارسی در کشور گرجستان. چیزی که وزارت علوم رو ملزم کرده به این که به هر حال مدرس و استاد زبان ادب فارسی به کشور گرجستان اعزام کنه و در صدد آموزش اونها باشن. دقیقا چیه؟ بهانه ما چیست برای این کار؟
ببینید، ما در دانشگاه تفلیس کرسی زبان فارسی رو داریم که این کرسی بیش از 100 سال سابقه داره. یعنی حتی قبل از اینکه در دانشگاه تهران ما این رشته رو دایر بکنیم، در دانشگاه تفلیس این رشته ایران شناسی یا رشته های مرتبط با زبان فارسی دایر شده بوده و از یک جهتی اون سیطره فرهنگی ایران رو در اون منطقه قفقاز داره به خوبی نشون میده. خب وظیفه وزارت علوم، یکی از وظایفی که در حوزه گسترش زبان فارسی دارد این بوده که این کرسی ها رو تقویت کنه و در راستای تقویت کرسی های زبان فارسی و گسترش زبان و فرهنگ ایرانی اسلامی همواره نه تنها در گرجستان سعی کردن که در کشورهای دیگری همین کرسی ها رو تقویت بکنن و تا امروز البته این ادامه داشته. استادان مختلفی به این کشورها رفتند و عهده‌دار تدریس زبان فارسی شد.
از این ور اون گرجی ها چه بهانه‌ای دارن برای آموختن زبان فارسی، اونها که به زبان و نوشتار خودشون چون این تعصب و غیرتی دارن؟
سوال بسیار خوبی رو مطرح کردید و پاسخ شاید درخشانی داشته باشه، از جهت اینکه خود اونها معتقدن اگر امروز کسی بخواهد گرجی شناس شود، یعنی با تاریخ و فرهنگ و زبان و ادبیات گرجی آشنا شود، حتما باید ایران شناسی رو قبلش فرا گرفته باشد. چرا؟ به واسطه تأثیر سترگی که زبان و ادبیات فارسی بر زبان و ادبیات گرجی گذاشته. همون چیزی که مثلا ما در شبه قاره هند میبینیم، کسی که میخواهد هند شناس شود حتما باید به منابع فارسی رجوع بکند و بدون این اصلا امکان پذیر نیست. خیلی از مسائل خاصی که ما در زبان گرجی و ادبیات گرجی داشتیم و پیوندها و رابطه‌ای که بین ادبیات فارسی و گرجی بوده تا امروز ناشناخته مونده. 76 سال پیش مرحوم سعید نفیسی اشاره به این کرد که موضوع زبان و ادبیات فارسی در گرجستان قابل بررسی است، ولی از اون به بعد کسی در این حوزه وارد عرصه نشد، کار نکرد. خود گرجی ها حالا به دلایلی اینها رو ترجمه نکردن. به خاطر همین ما در ادامه این برنامه مطالبی رو خواهیم گفت و عنوان خواهیم کرد که ممکن از دید شنوندگان شما بسیار عجیب و حتی شگفت انگیز هم به حساب بیاد. به هر حال اینها یک خط مخصوصی هم دارن که خط باز گرجی هستش. رابطه‌ای که بین زبان و خط هست خیلی نزدیک به هم هست، یعنی در واقع همون شکل ملفوظ و مکتوبه، یعنی همون چیزی رو که تلفظ میکنن همون رو هم در واقع مینویسن. و به هر حال در حوزه ادبیاتشون بخوایم اگر بگیم، به نوعی هم ادبیات گذشتهشون بیشتر ادبیات دینی بوده، یعنی بعد از اینکه آیین مسیحیت رو میپذیرن بخشی از ادبیاتشون رو به همون حوزه اختصاص میدن، مخصوصا شهادتنامه شوشانیک و یا مسائل دیگری از این حوزه هستش که اینها قبل از اینکه در واقع آیین مسیحیت رو بپذیرن آیین‌های ایرانی اونجا رایج بوده، مهرپرستی یا مثلا آیین زرتشت. بعد از اینکه مسیحیت رو پذیرفتن بخشی از ادبیاتشون رو اختصاص دادن به ادبیات دینی و البته بعد از همون دوران ما دو تا اثر برجسته داریم که یکیش امیراندار جانیانی است و پلنگین پوش که در واقع دو تا اثر حماسی هستش که اینها نمونه‌های شاید بگیم قدیمی‌تر متعلق به قرن 12 میلادی که به حوزه در واقع ادبیات گرجی اختصاص داشته. همین دو اثر هم که با اینکه خیلی شاید قدیمی هم هست، باز همین دو اثر هم بسیار بسیار زیاد تحت تأثیر ادبیات فارسی بوده، به خصوص مثلا شاهنامه فردوسی یا مثلا خمسه نظامی. این شوتار رستاولی سراینده پلنگین پوش است. عرض میکنم جایگاه این پلنگین پوش در گرجستان و در فرهنگ گرجستان شبیه شاهنامه در فرهنگ ماست،
یعنی با موضوع حماسی و پهلوانی.
بله بله، با یک موضوع حماسی. البته درباره اینکه اصلا ابتدای اثر چه بوده، از کجا گرفته، حس و گمانهای بسیار زیادی زدن، ولی قرابت‌های فرهنگی بسیار زیادی رو شما در این اثر با فرهنگ و ادب ایرانی می‌بینید. خود نویسنده از فردوسی به عنوان یک حکیم یاد میکنه در این اثر و گاهی وقتا قهرمانان داستانش رو مثل قهرمانان فردوسی شباهت میده و یاد میکنه و همینطور در اون اثر دیگه. خیلی وقتا مثلا در این کتاب امیراندار جانیانی ما گاهی وقتا اسمهای فارسی داریم، یک دیوی اونجا هست که مثلا اسم این دیو مرا یک چشم نیست، اسم دیوه. میخوام بگم که اینقدر در تار و پود آثار
با همین عنوان یا برگردم
مرا یک چشم نیست. نه همین یک چشم نیست، تقریبا به همین عنوان اشاره کرده که این اسم این دیوه. از این شخصیت ها در خود پلنگینه پوش محققان گرجی بررسی کردن، شاید بیش از 200 کلمه فارسی داریم که دقیقاً حالا میخواد اسم خاص باشه، میخواد صفت باشه، میخواد چیزهای مختلف، غیر از درون مایه هاییست که مثلا از حماسه های ایرانی گرفتن، غیر از تصویر سازی هاییست که از مثلا آثار ایرانی گرفتن
که خیلی بیشتر هست،
خیلی خیلی عمیق‌تر. خود اون اثر کاملا نشانگر این هست که تا چه حد مدیون فرهنگ و ادبیات فارسی بوده، هم فلنگینه پوش هم امیراندار جانیانی.
بیش از هر چیز ما میتونیم آیا بگیم که اونا تحت تاثیر شاهنامه و خمسه نظامی بودن؟
از میان آثار منظوم بله. یعنی ما سه تا اثر در تاریخ فرهنگ گرجستان بسیار بسیار خوانده شد. یکی ویس و رامین هست که حتی بیشتر از سرزمین مادری یعنی ایران خوانده شده، و دیگری شاهنامه فردوسی است، و دیگری انوار سهیلی است، یک در واقع روایت جدیدتری از کلیله و دمنه است که در عصر پیشا صفوی نوشته میشه، یعنی ملا حسین کاشفی سبزواری نوشته این رو، ولی این به مزاق گرجی‌ها بسیار بسیار خوش آمده و شاید 6 تا ترجمه از این اثر فراهم کردن. شاهنامه فردوسی که یک حدیث مفصل دارد، یعنی آنقدر این اثر در تار و پود فرهنگی گرجی رخنه کرده، گاهی وقتا اصلا به اینها بگی که این اثر اصالتا فارسیست باور نمی کنن. یعنی مثلا شخصیتی دارن، همون رستم رو اینا خیلی بهش علاقه دارن و رستمیانی می سازن، شاهنامه رو میگن رستمیانی، یعنی رستم نامه. گاهی وقتا اگر از اینها سوال کنید که این منشأ این اثر ایرانیست، اصلا باور نمی کنن. چرا؟ چون هم یک دخل و تصرفاتی در این کتاب صورت گرفته و همین که عناصر گرجی درش وارد شده، مثلا ملت براش باورپذیر نیست. بسیاری از اسامی شاهنامه در بین مردم گرجی هنوز رواج داره. یعنی من اینو بررسی کردم، اگر از میان 10 اسمی که در گرجستان اسمی که شنیده میشه، 5 اسمش هنوز متعلق به شاهنامه است: گودرزی، بیژنی، گیوی، تیموراز. تیموراز همون تهمورس به خیلی زیاد، یعنی شخصیت‌های فرهنگیشون رو به نام تیموراز میشناسن. کتایون یا همون کتوان اینا تلفظ میکنن. از هر 10 اسم نزدیک به 5 اسمش هنوز اسمایی است که متعلق به جهان و فضای فرهنگی شاهنامه است. زورابی، زوراب همون سهراب است، و بله، خیلی از این اسامی دیگری که شنیده میشه. یعنی بعضی نامه ها نام خانوادگی ساختن، مثلا گودرزشویلی، یعنی همون که اشویلی یعنی پسر، فرزند، یعنی ما میگیم زاده در فارسی، گودرزاده، اون گودرزشویلی شده، یا بیژنشویلی. اینا آنچنان عرض کردم در تار و پود فرهنگ عامیانه اینا انقدر قصه عامیانه ساختن. مثلا من یک روایتی رو از داستان بیژن و منیژه پیدا کردم اونجا، که اونجا البته به گرجی چاپ شده بود، و من این رو پیدا کردم به فارسی ترجمه کردم. خب خیلی شبیه به اون روایت‌های ماست. میخوام این عرض کنم که چطور نقالان ایرانی از داستان‌های شاهنامه روایت‌های تازه‌تری رو خلق کردن، در گرجستان هم همین اتفاق افتاد و نقالان، حالا به تعبیری نقالان گرجی، همین کار رو کردن. اصلا در تاریخ اونجا نوشته شده که ملکه کتوان که یک دوران طلایی گرجستان رو رقم زد، شاهنامه خان داشت. هفته یک بار شاهنامه خان می آمد در دربار ملکه کتوان
و برای
اون شاهنامه می خواند. و در یک گزارش دیگه، یک کشیش در واقع در کار تبشیر بوده، به گرجستان رفته و نامه ای نوشته و در اون نامه گلایه کرد، میگه مردم، این مال قرن 17، میگه مردم داستان های بیژن و منیژه یا داستان های رستم رو دارن میخوانن. این در قرن 17 اتفاق افتاده. ما در شاید قرن 20 هم از یک همین روایتی که خدمتتون عرض کردم از داستان بیژن و منیژه به اسم بیژنیانی در واقع نامبردار شده، چندین و چند چاپ داشتیم، بیش از 20 چاپ، یعنی حتی بعد از حضور روزها در گرجستان و بعد از مسائلی که خود به هر حال شنوندگان شما آگاه دار هستن و میخواستن که این حضور فرهنگی ایران رو پاک بکنن، حتی بعد از اون هم ما چاپ‌های متعددی از این داستان‌های شاهنامه داشتیم که بسیار ارزنده و درخشان بوده.
درود بر شما آقای دکتر حسینی، باز هم باید دعوت کنیم از شما در برنامه بعد همراه ما باشید و گفتگو کنیم در مورد زبان و ادب گرجستان و تأثیر زبان فارسی در گرجستان.
خواهش میکنم.
درود بر شما. همراهان عزیز، گفتگوی بنده را شنیدید با آقای دکتر سید محسن حسینی، استاد محترم زبان و ادبیات فارسی و مدرس اعزامی وزارت علوم به کشور گرجستان.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه پارسیگویان. من سمیره یافتیان هستم و امروز به مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه علامه اومدیم. در این مرکز در تابستان امسال یک دوره مدرسه تابستانی در حال برگزاری هستش و ما فارسی آموزانی رو از کشورهای مختلف داریم در این مرکز. میخوایم که با یکی از این فارسی آموزان که از کشور روسیه اومدن گفتگو کنیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، لطفا خودتون رو معرفی کنیم و بفهمین که از کدوم کشور هستیم.
سلام، اسم من ایگر، من 20 ساله، من دانشجوی سال سوم دانشگاه الوتی مسکو، رشته مخصوصا دانشکده کشور آسیا و آفریقا، رشته من در این دانشگاه ایران شناسی، بی بی جی من ادبیات معاصر ایران یاد میگیرم و امسال کارسالمون درباره شعر فروخی یزدی بود، یعنی من چند شعرش به زبان روسی و زبان فارسی ترجمه کردم با کمک استادمون و درباره زندگیش چیزی زیادی یافت و مطالعه کردم.
پس رشته‌ای که در واقع پروژه‌ای که داشتین در مورد فروخی یزدی بوده، درسته؟
درسته.
چی شد که علاقه‌مند شدین در مورد ایشون در واقع با اشعارشون و مطالب ایشون کار بکنین؟
چون که این شعر خیلی باهوشه اما معروف نیست و استادمون توصیه داد اثر این شعر مطالعه بکنه.
پس ایشون خیلی شناخته شده نیستن در جهان؟
بله.
اما شعرهای خیلی خوبی دارن. شما زبان فارسی رو در شهر مسکو یاد گرفتین؟
بله، در شهر مسکو، مثل من قبلا گفتم، در دانشگاه دولتی مسکو زبان فارسی رو درس میخونم.
چند سال الان در واقع زبان فارسی میخونین؟
الان 3 سال است که من زبان فارسی رو یاد گرفتم.
خیلی خوب صحبت میکنین. فکر کنین علت این که در عرض 3 سال انقدر خوب صحبت میکنین و در واقع این پژوهش ها هم انجام دادین چی بوده؟
فکر میکنم که ابتدا باید از استادمون تشکر کنیم، چون که آنها شیوه آموزش جدیدی به من داد و همچنین من خیلی خوشحالم که فرصتی داشتم 3 بار به ایران سفر کردم، یعنی این 3 بار که من در ایران هستم و فرصتی داشتم با مردم بومی زیاد صحبت میکردم در برای موضوعات گوناگون، درباره اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ادبیات و کره بانها بحث و گفتگو میکردم و فکر میکنم که بدلی که من زیاد از این زبان استفاده میکردم، زیاد این زبان را تمرین میکنم، این علاقه که من یکمی موفق شدم و امیدوارم که در آخر این سفر میتونم مثل بلبل به زبان فارسی حرف بزنم.
الانم واقعا مثل بلبل صحبت میکنی، ولی انشالله که بیشتر در واقع یاد بگیری. برامون بگین که توی این چندین بار که سفر کردیم به ایران چه موضوع جالبی براتون از ایرانی ها وجود داشته و اینکه آیا بین ایران و کشور روسیه اشتراکات فرهنگی وجود داره؟
فکر کنم که اشتراکات فرهنگی هست. میتونم بگویم که مردم ایران مثل مردم روسیه خیلی مهمان نوازه. اگه میخوایم میتونم یه داستان کوچک برایتون تعریف کنم.
بله بفهمید.
این آخرین روزمون با گلیب در ایران بود. ما تصمیم گرفتیم این روز را جشن بگیریم. خب از استادمون خواهش کردیم یه رستوران سنتی به من توصیه بدین. خب وی به من یه این ادرس رستوران سنتی ارسال کرد. خب ما سوکات های از بازار بزرگ برای افراد خانوادگی من و دوست من خریدیم و بعد از آن یه تاکسی کرایه کردیم و ادرس به راننده نشان دادیم. خب و در طی راهمون به این به مقصدمون ما با راننده کمی صحبت کردیم. خیلی جالب بود که او به من گفت که در ресторанی مورد علاقه من ресторан مورد علاقه من خیلی گرونه و پیشنهاد کرد به جای این ресторан اومدن به خانهش، یعنی ما را به خانهش دعوت کرد و مثل پادشاه بزرگ ما را پذیرایی کرد. قزاقهای سنتی ایران امتحان کردیم، برنج، قرمه سبزی. خب بعدن ما میوه خوردیم و برای من خیلی جالبه که ایرانیان خیار در یک سن ظرف با میوه گوناگون آوردند.
یعنی شما خیار رو جزء میوه حساب نمی کنید؟
بله، در روسیه خیار به عنوان سبزیجات محسوب می شود. خب و بعد از آن ابراز سنتی موسیقی زند و ما زیاد زیادی بودیم و دلمون اصلا نمی خواهد از ایران به مسکو برگشت.
عجب. پس سوار یه ماشینی شدین که برین یه رستوران. خوب. و اون آقای راننده گفت این رستوران خیلی گرونه، بیاین منزل ما. و بردن منزلشون، براتون میوه بردن، براتون غذاهای ایرانی، شعر ایرانی براتون خوندن، موسیقی زدن.
خوب.
باشون باز هم در ارتباط هستیم با این آقا؟
بله، وقتی که من یه بار دیگر به ایران اومدم، یعنی تقریبا یه سال و نیم همراه با همکلاسمون، ما بهش زنگ زدم و میگویم که بی هم بهش ملاقات کنیم تا سوکات هایی که من از روسیه آوردم بهش بدم. خب و ما یه بار دیگر با گفتگو کردیم، من سوکات های بهش و به خانوادهش دادم و یه بار دیگر لذت زیادی بردم و وقت خیلی خوش گذاشتم.
بس در واقع شما برای تشکر از اون مهمان نوازی که دفعه قبل اون آقای راننده داشتن، شما هم از کشور خودتون سوغاتی براشون آوردین و بهشون هدیه دادین. چقدر جالب. خیلی متشکرم از گفتگویی که با ما داشتین و امیدوارم که در مدتی که در ایران هستین به اون خواسته خودتون که مثل بلبل فارسی صحبت بکنین برسین، هرچند که الان هم خیلی خوب صحبت میکنین. از شما شنوندگان برنامه متشکرم که به گفتگوی ما گوش دادین، امیدوارم لذت برده باشین. تا گفتگوهای دیگر، خدا نگهدار.
فارسیگویان جهان و ایران زمین، شاد باشید و در پناه خدای جهان آفرین.
بیدار باش من پیغمبر هنر سخن راز باش.